بسیار دلت به کلچه رفته. خب واقعیتش ایست که با وسایل پخت کلچه که قالب و اتی چیزا هست و خانم زاغی همون داده بودم. حالا در یه وقت روز و خانم زاغی را از کجا پیدا کنم که وسایل با بگیر و با کلچه پخته کنم؟
چقدر مادر جان.
خیر است، حالا بیا نارو چاشتی تا بخو عزیز مادر. گفتم که طرف دیگر میریم به قنادی شادی خان، حتما برای کلچه بگیرم.
بچش مادر جان، تشکر.
مهمه بسیار خوش آمدین، صفا آوردین.
شادی خان، امروز چوچگک که با بعد رقم دلش با کلچه رفته بود، ای شد که با آمده پیش شما. آخه خیلی دلش کلچه میخواید.
خوش آمدین، صفا آوردین. خرگوشه که مقبول، چه قسم کلچه میخوایی؟
نمیدانم.
ای نکنه که خوش نداری؟
نه خوش دارم، اما نمیدارم که کدومش را انتخاب کنم.
منظورت اینست که تنوع کلچه ها زیاد است؟
بله همه قسمیست.
بگو بچه.
نمیدارم.
حق داری، میخواییم تان کن، از هر کدام کمی برد بتوم که بخوری. نظرت چی هست؟
بیشه؟
بله که بیشه. اول از این ککودار شروع کنیم. خوب است، بیا لوشو جام کن، اینو مزید بیتم.
تشکر. شادی خان، تشکر از مهربانیتان.
خواهش میکنم.
بسیار زیاد تشکر. خب آلی چوچه خرگوشه که بهترین و مزدارترین کلچه ها را داره.
لوش جانت خرگوش جان، لوش جانت.
بگم آقای شادی.
بله.
شما از پخت این همه کلچه مانده نمیشی؟
گاهی مانده میشم، گاهی کار زیاد است، اما وقتی مشتری های رقم خودت از کلچه های خوششان میاید، چشمایشان از دیدن رقم کلچه ها برق میزنه، مالدگی از جانم ببرایم.
راستی شادی خان، خرگوشه که من بسیار به کار کلچه پزی علاقه داره. خیلی خیلی
چقدر خوب، خیلی کلانتر که شدی. و برای دیاد میتونم که چه قسم کلچه های خوب و مزدار پخته کنی.
رحمه
یعنی حتما باید کلان شوم.
خب بهتر است که کلان شوی، اما از امیان یا با کمک مادر جان بهتری کلچه را پخته کنی بخن.
وای مادر جان شنیدید؟
بله عزیز دل مادر، بخیر با کمک هم از این مواد کلچه های مزدار پخته میکنیم.
بگم آقای شادی.
بله
میشه بگوید که من و مادرم برای پخت یک کیک چی بکار داریم؟
خب بله که میشه، موادی که یک کیک بکار داره خب بسیار آسان است. کل جای پیدا میشه، آرد، تخم مرغ بکار است، شیر و پوره بکار است، چند تا چیز دیگه بکار است که مگوره در این ورق میتونه برطان نوشته کنم. صبر کن. خب اینا رو برطان نوشته میکنم. خب
خرگوشه که در را کلی وسایل برات بخرم که هر وقت دلت شد برات کلچه مزدار پخته کنم.
تشکر مادر جان.
نوشته کنم، بفرمایید یا وسایل پخت یک کلچه خوب و مزدار.
تشکر شادی خان، خیلی لطف کردی.
خواهش میکنم.
بگم شادی خان.
بله.
اگه من بخوایم بخر کلان که شدم رقم شما قد داشتم و باید چی کار کنم؟
خرگوشک جان، اول اصلا باید سواد داشته باشی. وقتی که خواندن و نوشتن یاد داشته باشی میتونی اندازه ها و پیمانه های تا دقیق انتخاب کنی. فاویدی اندازه میگیری.
چی؟ اندازه و پیمانه؟
خب بله خرگوشک، نمیشه که سر به خود آرد پرتی، سر به خود بوره پرتی، یه قسمی هم کلچهایت خراب میشه، هم تمام ازش خوب نمیشه. خیلی مهم بس که سواد داشته باشی، هم اندازه ها رو بفهمی، و قسمی هم میتونی دستور کلچهایی رو که در جنگل های دیگه پخته میشه رو بخوانی پخته کنی. مثلا با وقتی تازه کار خود شروع کرده بودم نمیفهمیدم که ککم چطور او میشه. فهمیدی؟
این که ساده است، تا گرما.
آها بله، ما گرفتم ککاو سر آتش مالدم، اما ظرفم سوخت، ککاو سوخت. وقتی یک کم تحقیق کردم، پرسان کردم، خواندم، فهمیدم که باید داخل ظرف آب گرم بالم.
چقدر جالب.
های خرگوشک، اوشید باشه که باید درسایت خوب خوب بخوری مثل همیشه.
بله
بچه شب حتما.
و دیگه ای که خیلی مهم است کار قلادی اطمان ذوق سلیقه داشته باشی، چرا که مهم است کیکایی که پخته میکنی جالب، معمول و زیبا باشن دیگه.
اوه من ذوق سلیقه بسیار زیاد دارم.
خوب است دیگه، دیگه که باید با مشتریات مهربان باشی، حوصله شانه داشته باشی. یا مهم
است که آقای شادی بسیار حوصله داره.
تشکر. و در ذهن یاد باشه که کسی یک شبه قناد و چیزی پس نمیشه، باید مدام کار کنی، باید یاد بگیری، تجربه پیدا کنی تا یک قناد خوب و حرفه‌ای شوی.
بچه شب تشکر شادی خود، گپای تان همیشه به یادم میمانه.
خوب دیگه، حالا بیا که بریم، خیلی ناوقت شده. آقای شادی ما با اجازه تان بریم دیگه.
زنده باشه، خوش آمده، خوش آمده.
نمایش شنیدین؟ انشالله که خوشتان آمده باشه، همچنان در کنار ما باشین. دوستای قند و شیرین زبان، تشکر که امروز هم در کنار ما بودین، برنامه خودتان شنیدین و لذت بردین. تا فردا شما را به خدای یکتا می‌سپاریم. خوش باشین و صحتمند. با من خدا.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. طالبان گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما را نادرست خواند. یوناما دیروز در گزارشی از توقیف‌ها و قتل‌های خودسرانه توسط نیروهای طالبان و تعطیلی مدارس دخترانه بالاتر از ششم ابتدایی ابراز نگرانی کرد، اما این گزارش واکنش سخنگوی این گروه را به دنبال داشته است. با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری صدای افغان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در رشته توییتی گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در کشور را خلاف واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان دانسته و آن را بی اساس خوانده است. مجاهد در ادامه تأکید کرد طالبان عاملان قتل‌ها و توقیف‌های خودسرانه را مجازات می‌کند. قبلاً گزارش‌هایی درباره توقیف‌ها و اعدام‌های خودسرانه توسط برخی نیروهای طالبان منتشر شده بود. حکومت موقت طالبان هر بار پس از انتشار این گزارشات وعده تحقیق و مجازات عاملان اقدامات خودسرانه را داده است. وزارت دارایی دولت موقت طالبان از کارکنان زن خواست جای خود را به یکی از نزدیکان مرد خود واگذار کنند. نقض حقوق زنان پس از به قدرت رسیدن طالبان در نیمه اوت 2021 یکی از اصلی ترین نگرانی های مردم افغانستان و سازمان های حقوق بشری بود است. زنان افغانستانی بارها در دفاع از حقوق خود از جمله حق تحصیل و حق کار تظاهرات کردند. در چنین شرایطی خبرگزاری شفقنا روز چهارشنبه از تصمیم وزارت دارایی دولت موقت طالبان برای حذف کارکنان زن در این وزارتخانه خبر داد. وزارت دارایی تسریع انجام امور و کاهش فشار کاری بر ریاست اداره مالیات را دلیل این تصمیم اعلام کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تمامی وزارتخانه ها و ادارات مستقل تحت امر دولت موقت افغانستان دستور داده است از پذیرش مراجعین زن بدون همراهی یک محرم خودداری کنند. هیات‌های دو طرف افغانستان و پاکستان بیشتر توجه به قراردادهای گذشته داشته تا زمینه رونق تجارت و ترانزیت بین دو کشور بیشتر فراهم شود. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
هیات‌های دو طرف افغانستان و پاکستان بیشتر توجه به قراردادهای گذشته داشته تا زمینه رونق تجارت و ترانزیت بین دو کشور بیشتر فراهم شود. این مطلب را دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان در گفتگو با رادیو دری ابراز نموده گفت: گفتگوهای دو طرف سودمند بوده و تلاش می شود تا حوزه تجارت گسترش یافته و کالاها با آسیای میانه و برعکس آن صورت گیرد.
سفر هیئت پاکستانی با منظور تعامل گسترده بین افغانستان و پاکستان در حوزه های تجاری و اقتصادی صورت گرفته و در گذشته نیز چون این هیئت های بحث های را در ارتباط با مسائل مرزی، تجاری و اقتصادی داشته و این هیئت هم در امو راستا با منظور پیگیری مذاکرات گذشته به کابل آمده بودم.
همچنان معین وزارت اقتصاد افغانستان اضافه نمود که علاوه از مسائل تجارت، ترانزیت و سهولت‌های مرزی پیرامون زغال سنگ افغانستان هم طرفین گفتگو نموده و پاکستان که زغال سنگ خود را از افریقای جنوبی تأمین می‌کرد مایل است تا از افغانستان زغال سنگ خریداری کند.
با توجه به اینکه قیمت جهانی زغال سنگ افزایش پیدا کرده، افغانستان علاقمند است که حد اکثر منافع ملی خود را در این راستا مورد توجه قرار بده و با توجه به بحران انرژی در پاکستان وجود داره و با توجه به اینکه پاکستان قبلا از آفریقا زغال سنگ خود تامین میکرد، بنابراین زغال سنگ افغانستان میتونه برای پاکستان هم سودمندی هایی داشته باشه، اما افغانستان قطعا در این مورد قیمت جهانی را مورد توجه قرار خواهد داد و تلاش میکنه که حد اکثر منافع ملی افغانستان تامین شود.
نظری افزود به دلیل افزایش جهانی قیمت زغال سنگ، افغانستان هم میخواهد تا زغال سنگ خود را به نرخ جهانی به فروش برساند. گفتنی است که کابل و اسلام آباد به هدف افزایش داد و ستد تجاری، حل مشکلات ترانزیتی، باز بودن 24 ساعته سرحد و خرید زغال سنگ از افغانستان نشست مشترک خود را روز سه‌شنبه در هتل سیرینا در کابل آغاز کرد که روز چهارشنبه هم ادامه یافت. این آیت یک روز به تأخیر حصر روز دوشنبه بر ریاست صالح احمد فاروقی معین وزارت تجارت پاکستان به کابل آمد. همچنان رشید محمود معین وزارت انرژی پاکستان در دیدار با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان گفت پاکستان آماده است در کنار سرمایه گذاران افغان برای تولید برق در افغانستان سرمایه گذاری کند و تأکید کرد پاکستان قصد دارد در آینده به جای زغال سنگ مستقیما از افغانستان برق خریداری کند. این در حال است که اکنون افغانستان از کشورهای همسایه برق خود را تأمین می کند، اما به علت داشتن آب بسیاری از اقتصاددانان در افغانستان هم تأکید به این دارند که باید افغانستان در عرصه تولید برق در داخل کشور سرمایه گذاری کند. خبرنگار رادیو دری کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
مسئولان در ولایت نورستان میگویند تلاش های جدی را برای جلب توریستان به آن ولایت آغاز نموده است. جزئیات این خبر را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در ولایت نورستان میگویند تلاش های جدی را برای جلب توریستان به آن ولایت آغاز نموده است. با گفته مسئولان سعی می نماید تسهیلات لازم را برای توریستان در آن ولایت فراهم نماید. نورستان که یک ولایت دورافتاده و کوهستانی در شرق افغانستان است، با داشتن جاهای دیدنی و آب و هوای پاک توجه بیشتری مردم را برای سفر به آن ولایت جلب نموده است، اما به نسبت خرابی جاده های مواصلاتی و کمبود تسهیلات لازم برای بدوباش بیشتری از گردشگران و توریستان از رفتن به آن ولایت خودداری می نماید. اما اکنون مسئول میگوید تلاش‌های جلب توریستان و فراهم نمودن تسهیلات لازم را به آنان سرعت بخشیده است. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید در جریان این تلاش‌ها اکنون ده رستوران در مرکز آن ولایت به فعالیت آغاز نموده، در حالی که در گذشته در آنجا رستورانی وجود نداشت. همچنان اداره ولایتی از سرمایه گذاران خواسته است در صورت سرمایه گذاری در بخش توریسم امکانات لازم را به دسترس آنان قرار خواهد داد.
دولتی ادارو نه همکاری و نه هماهنگی و دلته ترلس پوری معیاری هوټلونه جوړ شوي دي چې خلکو ته خدمات وړاندې کوي او سیلانیان خوشحاله دي. اوس د شپې ځای د ورځې د ګرځېدو مناسب ځایونه نشانې شوي دي چې هلته اوس سیلانیان ته ستونزې نشته او سیلانیان راځي. دلته د اوسېدو ځایونه په پراخه کچه اوس موجود.
سخنګوی والي نورستان افزود کار احداث و ترمیم اساسي جاده مواصلاتي بین نورستان و کنر نیست به ګونه جدي ادامه دارد و مهراتي برای بازدید تورستان و ګردشګران در آن ولایت مشخص شده و در هنگام بازدید به آنان راهنمایی های لازم داده می شود. افغانستان که از لحاظ ساختار جغرافیایی مهارت بیشتری برای تفریح و بازدید دارد، اما در رژیم قبلی بنابر نبود امنیت بیشتر مردم حاضر به سفر کردن و بازدید از این مهارت تفریحی و دیدنی نبودند. بعد از به قدرت رسیدن امارات اسلامی و تامین امنیت نسبی، رفت آمد مردم به این مهارت بیشتر شده است. در این فصل گرما بیشتر مردم علاقمند سفر و بازدید از مناطق سرد مانند ولایت نورستان، کنر، بامیان و منطقه سالنگ می باشد که در این اواخر افزایش چشمگیر در شمار بازدیدکنندگان این مناطق دیده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو با نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
بخش بعدی خبرها در ساعت 11 خواهد بود. روزتان بخیر.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی فرزانه دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی. در اوایل دهه 70 بود که شاعری جوان و با استعداد به حلقه شاعران مهاجر در مشهد پیوست. شاعری که در آن زمان با نام حسین مجاهد شناخته می شد و بعد از مدتی با نام حسین حیدر بیگی به فعالیت ادامه داد. همونطور که گفتیم، حسین حیدر بیگی در ابتدا کار شعر می کرد و به زودی در دهه 80 به یکی از شاعران توانای مهاجر در ایران بدل شد، با شعرهایی در قالب‌های نو و کهن. از این میان یک غزل او که شهرت بیشتری یافته تا کنون در خاطره ها باقی مانده است. گلشهر چشمهای تو، باغ جنان من، یعنی بزرگ حادثه‌ای در زمان من، یعنی بزرگ حادثه‌ای شعله‌ور شده در تکه‌های منفصل استخوان من. درگیر مانده این سر در باد رفتم، یعنی که منفجر شده‌ای در نهان من. حسین حیدر بیگی در سال 1355 در سنگ تخت ارزگان به دنیا آمده و تحصیلات را در زادگاه خود شروع کرده است. اما در نوجوانی به ایران مهاجرت کرده و در حوزه علمیه مشهد تحصیلات خود را تا سطح عالی پیش برده است. در رشته فقه و معارف اسلامی کارشناسی گرفته و کارشناسی ارشد را هم در همین رشته در جامعة المصطفی به پایان برده است. اما در مجموع از آن جمله از طلاب مهاجر است که بیش از فعالیت‌های حوزوی به ادبیات پرداخته و در این عرصه رشته‌های گوناگون را هم تجربه کرده است. او یک دوره شاعری موفق داشت که به انتشار مجموعه شعر آهوی دویده در من منتهی شد، اما پس از آن به ادبیات داستانی متمایل شد و بیشتر توانش را بر روی آن گذاشت. از او دو مجموعه داستان سنگ و سیب و شورش و سپس رمان گردابی منتشر شده و مورد استقبال قرار گرفته است. از حسین حیدر بیگی می شنویم.
با سلام و ارادت خدمت شما، حسین حیدر بیگی متولد 1355 در ولایت دایکندی اورزگان سابق هستم. زادگاه خورترک سنگتخت، ولسوالی سنگتخت بندر هست. تا نوجوانی در منطقه بودم، مکتب ابتدایی و دروس ابتدایی حوزوی حتی در اونجا شروع کردم. سال 1370 اواخر 69 بود، زمستان 69 به سمت ایران مهاجرت کردم به خاطر ادامه تحصیلات و در مشهد مقدس شروع کردم به تحصیلات حوزوی. تحصیلات حوزوی رو تا اتمام سطوح و مراحل دروس خارج ادامه دادم. در المصطفی العالمیه که در دهه‌های اخیر راه افتاد، کارشناسی ارشد خواندم در گرایش فقه و معارف اسلامی، گرایش کلام که مدرک کارشناسی ارشد را در اینجا به پایان رساندم و همینطور یک دوره تقریبا کارشناسی ارشد بود که تبدیل شد به دوره آموزشی بلند مدت تولیدات رسانه‌ای و کارگردانی تلویزیون که اون هم در همین مجمع به پایان رساندم. خدمت شما عرض کنم که فعالیت های ادبی را سال 1376 شروع کردم در دفتر دوریدری که نسل اول رشد یافته ما در مهاجرت اون دفتر راه انداخته بود، مثل استاد احمد کاظمی کاظمی، استاد سید ابطالی مظفری، استاد خاوری و سید نادر احمدی و بقیه هم نسلانی که در دفتر دوریدری مثل حمزه وایزی اینا فعالیت میکردن، جلسات نقد و بررسی شعر و داستان داشتن که من 76 اونجا شروع کردم به آموختن. در واقع همینطور پیش رفتیم تا اینکه به عضویت دفتر دوریدری در آمدم و بعد مسئولیت جلسات شعر و داستان دوریدری هم در طی حدودی 7-8-10 سالی به عهده ما بود، در کنار دوستان، در خدمت دوستان و ادب دوستانی که در دفتر جمعش بودیم.
حسین حیدربیگی با آنکه سالهاست به عنوان یک مهاجر در ایران زندگی می کند، اما ترجیح داده است پس زمینه و بستر داستانهایش را در سرزمین مادری خود یعنی افغانستان قرار دهد. تصویری که حیدربیگی با داستانهایش از سرزمین افغانستان ارائه می دهد، با تصاویر رسانه های دیداری و شنیداری جهان از افغانستان متفاوت است. این نویسنده محوریت داستانهایش را بر روی مضامین کلیشه‌ای رایج که این روزها از سرزمین افغانستان ارائه می شود و در آن پدیده‌هایی همچون جنگ و قحطی با عنوان محورهای اصلی در این سرزمین معرفی می شود قرار نداده است. محوریت مضامین داستانهای حیدربیگی روابط عام انسانی در موقعیت جغرافیایی افغانستان و در زمان حال است. باز هم بشنویم از حسین حیدربیگی.
در سالهای اخیر فعالیت ادبی در داخل کشور هم داشتم که در رفت و آمد بین مشهد و کابل اتفاق می افتاد و اونجا یک مؤسسه بنیاد پژوهشی و ادبی راه انداخته بودیم که به نام بنیاد اندیشه. در اون بنیاد 5-6 تا مجله نسبتاً حرفه‌ای منتشر میکردیم. مجله ادبیات معاصر یکی از مجلات بنیاد اندیشه بود که مدیر مسئولی او را به عهده داشتم، به علاوه این که مدیر بنیاد اندیشه هم بودم. در ادبیات معاصر سعی ما بر این بود که ادبیات سه حوزه زبان فارسی رو پوشش بدهیم که تا حدودی موفق بودیم و تا حدودی هم بنابر نوع ارتباطات شاید به اون ایدئالی که فکر میکردیم نرسیدیم و فعلا متاسفانه با تحولات اخیر متوقف شده. این مجله را حدودی 20 شماره منتشر کردیم، پرونده های مختلفی در این مجله کار شد و پرونده های مختلفی نسبت به شخصیت های ادبی و فرهنگی کشور زیر دست داشتیم که بعضی هاشون نیمه تمام و بعضی هاشون در طرح اولیه باقی ماند. فعالیت های سال های اخیرم بود و فعلا هم با توجه به این که تحولات پیش آمد بیشتر مشغولی نوشتن هست.
اما یک حوزه دیگر از فعالیت‌های حسین حیدربیگی کارهای مطبوعاتی است و او در این عرصه هم از فعالان بوده است. او با مجلات در دری و خط سوم همکاری مستقیم داشت و سردبیر مجله ادبیات معاصر بوده است. فصلنامه ادبیات معاصر را میتوان جدیترین فصلنامه ادبی افغانستان در دهه 90 یعنی دوران تعطیلی نشریات در دری و خط سوم دانست. علاوه بر آن حیدربیگی مقالات بسیاری برای مجلات دیگر نیز نوشته و در چندین نهاد فرهنگی و ادبی مثل بنیاد اندیشه و بنیاد دانشنامه هزاره عضویت داشته است. یک خصوصیت مهم دیگر در زندگی حسین حیدربیگی این است که او پس از مدتی حضور در خارج از کشور با عنوان مهاجر دوباره به کشور باز می گردد و مشغول خدمت به ادبیات کشور می شود. بیشتر عمر حیدربیگی در دهه 90 در داخل کشور گذشت و او در این سالها هم مسئولیت بنیاد اندیشه را به عهده داشت، هم سردبیری نشریه ادبیات معاصر را، ضمن این که با داستان نویسی هم می پرداخت. آشنایی با فرهیختگان مهاجر افغانستانی در برنامه
فرزانگان مهاجر.
محصول سالهای فعالیت‌های ادبی به غیر از پراکنده مقالات و نوشته‌ها و شعر و داستانی که در مطبوعات مهاجرت در اون سالها چاپ می‌شد، محصول کلی اینها چند تا مجموعه هست که آهوی همیشه دویده در من مجموعه شعر هست که در تهران انتشارات عرفان چاپ شد سالهای 76 بود فکر کنم 86 و مجموعه داستان سنگ و سیب سال 82 به چاپ رسید فکر کنم، همینطور رمانی به نام گردابی که انتشارات افراز در تهران به چاپ رساند و مجموعه داستان کوتاه در کابل انتشارات تاک با مدیریت محمد حسین محمدی و چاپ رسان. این مجموعه آثاری هست که به چاپ رسیده و همینطور نوشته بلندی به نام رمان آماده چاپ هست که توفیقی حاصل شده که در همین سالهای پیش رو به چاپ برسه.
و در پایان سخن جا دارد که از جوایز و رتبه های حسین حیدر بگی از جشنواره های مختلف یاد کنیم که از این جمله است مقام اول شعر در هشتمین کنگره شعر و قصه طلاب در سراسر ایران، مقام دوم داستان در دو جشنواره پیاپی قند پارسی، مقام دوم داستان در نهمین کنگره شعر و قصه طلاب، رتبه اول داستان در جشنواره بین المللی توبا در دو سال 1388 و 1391 و بعضی رتبه ها در جشنواره های دیگر. حسین حیدر بگی بعد از تحولات اخیر و جبر روزگار دوباره مهاجر شده و فعلا در مشهد بسر می برد. بشنویم غزلی از حسین حیدر بگی.
یک اتفاق ساده ولی ناگهان توی دردی به عمق خاطره استخوان توی یک عالم انفجار سراپا نهان منم آرامش چگونگی شوکران توی تاریکم آنچنان که خودم را نیافتم فانوس کوچه های نهان در نهان تویی متروک دست های خودم سوگنامم فصلی پر از کبوتر این داستان تویی دایم سکوت شعر براید همین و هیچ آهنگ تارهای ولایت نشان توی چون مرگ شانه های خودم را شکستم تسکین دردهای بجرفا نهان توی
دوستان عزیز مروری داشتیم بر کارنامه هنری و زندگی پربار فرهیخته ارجمند حسین حیدر بیگی، نویسنده و شاعر و فعال فرهنگی در جامعه مهاجر افغانستانی. با آرزوی موفقیت‌ها و دستاوردهای بیشتر در حوزه فرهنگ و ادب برای حسین حیدر بیگی، برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را همینجا به پایان می‌بریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید. خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. انشالله در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان با مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بسیار خوشحالیم که توفیق پیدا کردیم باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم، باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. امیدواریم که قدمی در جهت سلامتی و تندرستی جامعه برداریم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب دکتر غلامرضا باهوش هستیم، متخصص امراض داخله و فوق تخصص خونشناسی یا هماتولوژی و سرطان شناسی اطفال، تا در مورد یک مشکل خاص خونی که زیاد هم ناشایع نیست صحبت بکنیم. امروز در مورد غلظت یا غلیظ بودن خون صحبت میکنیم، چیزی که مواردش در جامعه متعدد دیده میشه. ای که غلظت خون به کدام حالت گفته میشه، علل و عواملش چی هست در کودکان و همینطور در بزرگسالان، آیا غلظت یا غلیظ بودن خون یک نفر باعث مشکلات و بیماری هایی هم میشه، آیا مرتبط با امراض خطرناک و جدی هم میتونه باشه یا خیر، و ای که چطور میشه از غلظت خون پیشگیری یا جلوگیری کرد. خب ما در خدمت شما هستیم، با جناب آقای دکتر صحبت خواهیم کرد، منتها قبلش یک فاصله خیلی کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیزتون و همچنین سلام و درود میفرستم خدمت شنوندگان.
خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم در برنامه امروز
زربان، ما در مقدمه برنامه در مورد غلظت و غلیظ بودن خون صحبت کردم و این که به هر حال سرفصل های برنامه را سعی کردیم که اعلام بکنیم. آقای دکتر، وقتی میگیم غلظت یا غلیظ بودن خون، منظور و هدف چی است؟
خواهش میکنم. همونطور که خودتون میدونید، در واقع در خون یک سری سلول هست به اسم گلبول قرمز، که این سلول ها هر چقدر تعدادشون بیشتر باشه، در واقع اون اصطلاحی که ما میگیم خون غلیظ‌تر میشه. و از نظر تعریفی در واقع این گلبول قرمز کارشون حمل اکسیژن به بافتاست، و از نظر تعریفی وقتی از یک مقدار عددی بیشتر شد، که حالا به طور متوسط بر اساس میزان هموگلوبین موجود در گلبول قرمز هست که معمولا میگیم بالاتر از 17 باشه، ما در واقع اینجا مارک غلظت خون رو به فرد میزنیم که در واقع خونش در حد مرضی الان غلیظ هست.
بله.
حالا بعضی از مراجع آقایون و خانما رو متفاوت میکنن، برای آقایون میگن بالای 18، برای خانما بالای 16، ولی متوسط بالای 17 رو ما در واقع خون غلیظ حساب میکنیم. حالا که چرا این غلظت وجود میاد، در واقع علل مختلفی داره. یکی از عللی که به طور رایج ممکنه وجود داشته باشه، در واقع کم مصرف کردن آب هست، یعنی فرد در واقع تشنگی بدنی پیدا بکنه، در این حالت خون غلیظ‌تر میشه، ولی اینو ما جز خون غلیظ مرضی حساب نمی کنیم. این به دلیل سانبه به کمتر مصرف کردن آب هست، یا آب رو بدن از دست بده، حالا مثلا اسهال پیدا بکنه و بدن آب رو از دست بده و جایگزین نشه، بازم خون غلیظ میشه.
بله.
و وقتی شما آب رو جایگزین بکنی، قاعدتا این غلظت خون از بین میره. یا اینکه در اثر ارتفاع بالا باشه، در ارتفاع بالا چون اکسیژن کمتری وجود داره، هرچی ارتفاع بیشتر بگیره اکسیژن کمتر میشه، بدن ناخودآگاه شروع میکنه گلبول قرمز بیشتری تولید کردن و به مرور خون غلیظ‌تر میشه و به حد مرضی میرسه.
بله.
که خب اگر این افراد هم جای زندگی کردنشون رو جابجا بکنن و به ارتفاع پایین‌تر بیان، به مرور بدن اون غلظت رو کاهش میده و در واقع میزان هموگلوبین تصحیح میشه. حالا وارد مواردی میشیم که مرضی هستن، که اینا دو قسمت هستن، یا به صورت مادرزادی وجود دارن یا به صورت اکتسابی هستن. مادرزادی ها معمولا میتونن به صورت ارثی باشن، یعنی حالتی که یک تغییر جهش ژنی چیزی وجود داشته باشه، که معمولا بیشتر در بیماری هایی هستن که یک رده ای از در واقع سلول های مغز و استخوان شروع میکنن به تکثیر غیر معمول، که اون اصطلاح در واقع پلیسایتومیا ورا رو بهشون میگن. بیماری هایی هستن که در واقع جز به بیماری های نسبتاً بدخیم تقسیم میشن.
بله.
و بحثشون جداست و جزو بحث امروز ما نیست اصلا. و گروه دیگه ای هستن که در واقع اینها علل اکتسابی ما هستن، که علل اکتسابی میتونه عوامل مختلفی در اشتخالت داشته باشه، از استراب و هیجان به کنار که میتونه وجود داشته باشه، تا مواردی که در واقع تومورهای مختلفی در کلیه یا آسیب‌های کلیوی وجود داشته باشه، یا کلیه آب دورش جمع بشه که به اصطلاح میگیم میترونفروز، یا اینکه در واقع تومورهای کبدی باشن، یا تومورهای غده فوق کلیه باشن، اختلالات غده فوق کلیوی باشن. این موارد همه میتونن همراه با در واقع افزایش غلظت خون به طور مرضی باشن.
بله.
و یا اینکه داروهای خاصی رو در واقع فرد مصرف کنه، مثل داروهایی که کورتون هستن، استیروید هستن، مشابه استیروید هستن، و بعضی از داروهایی که در دوپینگ استشه، یا در واقع تستوسترون که استفاده بکنن، یا اینکه هورمون رشد که به خصوص خیلی شایع هستش مصرف هورمون رشد، در موارد اینها خیلی موارد ما میبینیم اونایی که هورمون رشد مصرف میکنن، این باعث میشه که در واقع غلظت خون مرضی به وجود بیاد.
بله.
که در موارد دارویی، خب وقتی شما دارو رو قطع بکنی، قاعدتا در واقع به مرور این برمیگرده به حالت اولش. و در مواردی که بیماری های کلیوی، کبدی، موارد بر اساس هم نوع تومور یا نوع بیماری که وجود داره، بر اساس اون دیگه باید درمان های خاص خودش انجام بشه تا این مشکل هم برطرف بشه. یک سری بیماری هایی هستن که مربوط به خود گلبول قرمز میشن، در واقع مثلا آهن دو ظرفیتی که حامل اکسیژن هست با آهن سه ظرفیتی جایگزین بشه، که ما بهش متهموگلوبینمی میگیم، و در اینجا باز در واقع غلظت خون به وجود میاد که حالت مرضی داره.
بله.
و این در واقع میشه گفت علل مختلفی هستش که به طور رایج تر ممکنه که افراد جامعه باهاش برخورد بکنن به عنوان غلظت خون. اونایی که سیگاری هستن به خصوص به طور مزمن سیگار مصرف میکشن و منجر میشه به بیماری مزمن ریوی. اونایی که بیماری مادرزادی قلبی دارن به خصوص در واقع همراه با کبودی هستن، اونها هم غلظت خون دارن و این گروه هم به هر حال بیمارانی هستن که در مرز خطر غلظت خون هستن.
پس آقای دکتر، بعضی عوامل اکتسابی از بیرون هست، مثل زندگی و قرار گرفتن در ارتفاعات و جاهای بلند و مثل دخانیات، سیگرت، چلم یا قلیان و نسوار و این چیزها، و یکی هم عوامل داخلی و امراض و بیماری های بدن هست. اما آقای دکتر، یک سوالی که خیلی مطرحیه که غلظت خون یا غلیظ بودن خون چه علائم و نشانه هایی ممکنه داشته باشه که خب افراد متوجه شوند که ممکنه غلظت خون داشته باشن و اقدام بکنن برای تشخیص و بررسی و خب قاعدتاً با دکتر معالج مراجعه بکنن؟
در عرض شما برسیم که در واقع وقتی خون غلیظ میشه، اتفاقی که میفته در واقع جریان خون کند میشه دیگه در بدن. خود این کندی جریان میتونه باعث علائم ملموسی بشه، مثل تگی عضلات، یکی از علائمی که ممکن اتفاق بیفته تا قبل از اینکه شما متوجه در واقع اون تغییر رنگ بشید، تغییر رنگ چهره بشید، و یا اینکه در واقع منجر به سکته های مغزی و قلبی بشه.
بله،
چون در مسیر خودش باعث جلوگیری از خونرسانی مفید میشه و وقتی خونرسانی مفید صورت نگیره، اکسیژن رسانی رو صورت نگیره، در نتیجه اون نسج آسیب میبینه. خب کدوم نسج ها خیلی آسیب پذیرتر از مغز و قلب هستن و حتی منجر به خون ریزی پشت بعد از این اتفاقات بشه و در این حال اون تغییر رنگ چهره که ما همیشه میبینیم، در واقع اون کبودی لب ها، زبان که معمولا در موارد اتفاق میفته بیماری قلبی ریوی وجود داشته باشه، و یا در کبودی ناخونهایی که به خصوص میبینیم انتهاها کبود بشه که در سایر علل دیده میشه.
بله،
و همچنین ممکنه که باعث افزایش فشار خون و در این حال منجر به خون ریزی از بینی بشه و این عواملی که ممکنه اتفاق بیفته و در این حال باعث بزرگی در واقع کبد و تحال بشه. برای همین این بیشتر علائمیه که ممکنه که بروز بکنه. کمتر اتفاق میفته که در موارد خفیفترش فرد اختلالات تنفسی داشته باشه، مگر اینکه زمینه بیماری قلبی داشته باشه، ولی در موارد بالاتر هر چه غلظت خون بیشتر بشه، اختلالات تنفسی هم ممکنه برای بیمار اتفاق بیفته.
بله،
قارش بدن ممکنه یکی از نشانه های زودرس خود همین غلظت خون باشه که اگر خارش غیر طبیعی داشتن میتونن به این عنوان هم در واقع بررسی بکنن، ولی کلن علائم به همین صورت هست، یعنی غلظت خون میتونه از نوزادی باشه تا سپیری، ولی معمولا اون چیزی که به طور واضح هست ما میگیم چهره پلتوریک یا چهره‌ای که در واقع فرد کاملا برافروخته، خیلی قرمز پررنگ مثل لبو مثلا شده باشه، و این یافته‌ایه که خب همگان وقتی ببینن به راحتی میتونن تشخیص بدن، ولی اتفاقات دیگه‌ای که در کنار این عوامل میفته در واقع میتونه یکی از نشانه‌های غلظت خون باشه که همه رو ذکر کردیم. بر سنین بالاتر به خصوص مواردی که برای قلب و مغز اتفاق میفته ممکنه که شایع‌تر بروز بکنه.
گاهی گفته میشه آیا دکتر که سردردها هم ممکنه به علت غلیظ بودن خون باشه؟ آیا واقعا ممکنه که گاهی غلظت خون در یک نفر باعث سردرد شوه؟
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. اتفاقا سردردهایی که علتی براش پیدا نمیشه و اینها تکرار میشه یا ادامه دار هست، یکی از علتش ممکنه که در واقع غلظت خون باشه. اختلالات بینایی ممکنه این افراد پیدا کنن، سرگیجه پیدا بکنن، اختلالات خواب، خواب‌آلودگی پیدا بکنن. اینها علائمیه که ممکنه به علت غلظت خون باشه و اگر علت دیگه‌ای که شایع‌تر هست برای غلظت خون پیدا نکردن و اگر از این علائمی که گفتیم به خصوص میبینن که وجود داره، مثلا بعد از استحمام خارشی دارن که واقعا علتی براش توجیه نیست، مثلا صابونی که استفاده کردن خوبه از نظر اون پیچش با پیچ پوست بدن، این مسئله مشکلی نداره، خب باید توجه بکنن که نکنه مثلا به علت غلظت خون باشه و به پزشک حتما مراجعه داشته باشن.
پس بیماری ممکنه که ارثی و ژنتیک باشه؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردیم موارد ارثیش وجود داره که در واقع مفهوم ما از موارد ارثی بیشتر نوعی هستش که با جهش‌های ژنی و بیماری پلی‌سیتیمیا ورا هست که میگیم غلظت خونه در واقع ذاتی، یعنی اون چیزی که از خودش وجود داره، و یک سری اختلالات جهشی دیگه هم هست که اونا خیلی واقعا نادر هستن ولی میتونن به صورت ارثی به ارث برسن و با غلظت خون همراه باشن.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشین. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، باز در خدمت شما هستیم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. من اکثر اوقات صدای قلب خودم رو نمیشنوم. شما چطور؟ میدونم الان این نکته رو گفتم و این جمله رو گفتم شما هم دارین دقت میکنین که صدای قلبتون رو میشنوین یا نه. ممکنه اکثر شما صدای قلبتون رو، صدایی که همیشه منظم و مرتب و آهسته و پیوسته داره میتپه رو نشنوید. ما زمانی صدای قلب خودمون رو میشنویم که قلبمون دچار مشکل شده باشه و این ریتم به هم ریخته باشه.
به نام خدا. یکی از مشکلات رایج بیماران قلبی احساس تپش قلب است. امروز در مورد تپش قلب صحبت می‌کنیم. خود قلب یه عضوی است که تپشش رو از هفته چهارم حاملگی شروع می‌کنه و تا پایان زندگی با ما هست و در این 60 70 80 یا انشالله 100 سال بیشتر در تمام این مدت بدون وقف قلب داره تپشش رو به تپشش ادامه میده و هیچ وقفه تو کارش رخ نمیده و اون وقفه ها اگر رخ بده بسیار هم خطرناک. اما گاهی وقفه های کوتاه مدتی دو کار قلب رخ میده، معمولا قلب به طور طبیعی کمتر از هر یک ثانیه یک تپش داره. اگر ثانیه تپش داشته باشه میشه 60 در دقیقه، اگر هر ثانیه دو تا تپش بکنه میشه 120 در دقیقه. بنابراین در کسری از ثانیه ما یه تپش قلب داریم. حالا اگر این یه دون از این تپش‌ها رو در واقع حس بکنه، ممکن شخص احساس کنه که چیزی تو قفس سینه‌اش خالی شد، احساس می‌کنه که یه ضربان از قلبش نزد، و اگر دو تا بزنه ممکنه که یک دو تاش در واقع قطع بشه، ممکنه احساس کمی سرگیجه بکنه، و اگر 3-4 تا قطع بشه ممکنه که سنکوب کنه، هوشیارش رو دست بده، و اگر قلب برگرده دوباره هوشیارش رو دست میاره، و اگر برنگرده که دیگه این معادل با مرگ متأسفانه تلقی میشه. بنابراین افرادی که احساس تپش قلب میکنن ممکنه که نگرانی های در مورد قلبشون براشون ایجاد بکنه. تعریف تپش قلب این میشه که اگر فردی احساس بکنه که ضربان قلبش متوجه میشه و این آزارش میده، این تپش قلبه. چون از کردیم فقط تپش قلبی که از این ویژگی خاص برخورداره. افرادی با کمی هیجان احساس تپش قلب میکنن، ممکنه از این احساسشون هم راضی باشن، خوشایند باشه براشون، یا در ورزش چرا تپش قلب میشن، اونا بیمارگونه نیست. تپش قلب یه چیزیست غیر قابل انتظار که شخص انتظار نداره الان حس کنه ضربان قلبشو، یا صدای ضربان تو گوشش میشنبه و این آزارش میده. در این صورت بایستی به پزشک مراجعه بکنه و این میتونه نشانه ای از یک بیماری قلبی بسیار جدی یا یه چیز بسیار ساده باشه. طیفش رو خیلی وسیع هستش. اما به هر حال معمولا کسی که تپش قلب داره، حالا بعد از اینکه پزشک شرح حال میگیره و نحوه و تپش رو، زمان بروزش رو و علائمی که برای شخص ایجاد میکنه میپرسه و یه معاینه میکنه، یه نوار قلب میگیرن. ممکنه تو نوار قلب تشخیص داده بشه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو نوار قلب. اگر که اون نوار قلب در اون لحظه که اون شخص مراجعه کرده نشون نده که تپش قلبش رو، مجبوریم که دستگاهی به نام هولتر هست از اون استفاده بکنیم، چون ممکن هفته یه بار دچار تپش قلب بشه، یه روزی یک بار. دستگاه هولتر معمولا 24 ساعت به بدن شخص وصل میشن و در طول 24 ساعت ضربان قلب دائم ثبت میکنن. این مشکلات طیف از کردم طیف وسیع داره. گاهی موقع یک ضربان تندی هست در قلب که میبینیم که ضربان قلب از حالت عادیش ناگهان بیشتر شده، فراتر از 100 تا رفته، تا 100 تا در یک فرد بالغ ضربان میتونه طبیعی تلقی بشه. و اگه این ضربان ها خیلی زیاد باشه که میره به سمت درمان ضربان های بالای قلب، که اگر در یک طیف محدودی باشه با دارو حل میشه، در صورتی که در طیف بالاتری باشه به متخصصین قلبی که تخصصشون در رشته الکتروفیزیولوژی هست، یعنی کارشون فقط روی ضربان قلب هست، ارجاع میشن. گاهی موقع مشکل تو کم بودن ضربان قلب، یعنی ضربان قلب فرد کمتر از 60 است مثلا زیر 50، زیر 40، 30، که اینها میتونه که شخص چون ضربان قلبش کم میشه بازم احساس تپش میکنه، چون قلب توقف میکنه 2 ثانیه، بعد هر 2 ثانیه یه بار میزنه، در این زمان حجم زیادی از خون میخواد از خودش خارج بکنه، بنابراین احساس تپش قلب میکنه. در اینجا برای شخص معمولا ممکنه که اگر با نوار قلب به